بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 175. اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحثمون در احکام خیار به حکم چهارم از احکام خیار رسید. سه تا حکم خیار رو با حدود و ثغورش و احکام فرعی پیرامونش بررسی کردیم. بحث ارث بود، بحث فسخ فعلی بود و بحث تصرف غیر ذل خیار. اینا رو بررسی کردیم. حکم چهارمون بحث ضمانته. مبیع در زمان خیار در ضمانت کسی هستش که لا خیار له. این قاعده معروفیه که تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. این قاعده فقهی رو داریم توی فقه، بهش استشهاد کردن خیلی جاها. میگن تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. خواهیم الان حدود ثغورش رو بحث کنیم، دلیلش رو بحث کنیم، ببینیم که این قاعده دلیلش چیه و حدود ثغورش چه مقداره. مرحوم شیخ فرمودند که نسبت به خیار شرط یا خیار حیوان تو بحث قبلی 4 تا روایت اگه بهتون باشه خوندیم. در خیار حیوان میگفت چی؟ خیار حیوان خیار مختص مشتریه. اگه تلف میشد در زمان خیار در بازه اون سلول، میگفتن از جیب کی رفته؟ بایه غیر ذل خیار من لا خیار له. دلالتش هم خیلی واضح بود، اولش هم که صحیحه بود، سندش خیلی روشن و واضح بود، لذا مشکلی نداریم. در مورد خیار شرط اضافهش میکنیم به خیار مجلس. چرا؟ چون اگه یادتون باشه همون ذیل صحیحه ابن سنان همینو داشتش که اگه شرط هم بکنن باز من مال بایعی هست، تلفتی اون ایام معدوده من مال بایعی هست. خیار مجلس چطور؟ تو بحث قبل خیار مجلس هم ملحق کردیم. اینجا آیا خیار مجلس هم همین جوریه؟ اگه فرض بکنیم خیار مجلس مختص مشتری باشه مثلا، حالا بایع یا اثبات کرده باشه یا شرط عدم خیار مجلس کرده باشن برای بایع در حین عقد، اینجا هم شامل میشه، چون ادله‌ای که داشتیم فقط چی بود؟ فقط خیار شرط و حیوان بود. خیار مجلس تو شامل میشه یا نه؟ تلف المبیع فی زمان خیار مجلس ممن لا خیار له از بایع حساب میشه یا نه؟ فرمودن که خیار مجلس هم ممکنه بگیم از اون حساب میشه. چرا؟ چون این تعبیر رو داشتش تو اون روایت ابن سنان، باز اون روایت هایی که خوندیم، حتی یه قضیه شرط رو با یسیر المبیع للمشتری، وقتی شرط منقضی شد یسیر المبیع للمشتری یه قضیه شرط رو، پس معلوم میشه که هنوز انقضاء شرط اگه نشده باشه اون ملکیت مشتری، ملکیت لزومی، ملکیتی که دیگه نشه برگردونیش، اون مناطع، اون ملاک سلام نیست. قبل از او در زمان بایع هست. اون رو باید میگفت در زمان بایع حتی ینقضی شرطا، تا اینکه اون زمان شرط منقضی بشه. از این استفاده میکنیم، اطلاقش خیار مجلس هم میگیم شامل میشه. به هر حال در این مسئله این قول مشهوره که تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له هست. حالا که مشهوره، دلیلش چیه؟ یک، میخونیم اقوال علما رو اجماع منقول داریم، حتی بعضی نقل اجماع کردن. دو، این ادله‌ای که داریم، متوجه اتون باشه این ادله رو تو بحث قبلی گفتیم شامل خیار عیب و اینا نمیشه. اینجا میخواییم بگیم که با یه توضیحی میتونیم بگیم شامل خیار عیب و اخواتش هم میشه. چطوری؟ استظهار ما از روایت که حتی ینقضی یا شرطه اینجوری باشه که منات و ملاک، اینکه زمان بایع باشه، زمان بایع کی برطرف میشه؟ قایتش رو گفتن حتی ینقضی یا شرطه، ملاکش، منات اینکه زمان بایع بخواد برداشته بشه اینه که طوری مبیع به ملکیت مشتری در بیاد که دیگه قابل پسگیری نباشه. اگه استظهار بکنیم که منات اینه ملکیت لزومیه پیدا کنه مشتری، اون موقع دیگه زمان بایع برداشته میشه. پس بنابراین در همه خیارها، عیب و غبن و رؤیت و همشون، زمان بایع، زمان من لا خیار له ثابت میشه. بس به این استظهار ما هستش اگه منات رو این بگیری. پس دو تا دلیل میشه برای این که بگیم این قاعده کلیت داره. یک، اجماع که میخونیم عبارات رو. دو، استظهار ما از این روایته که مناط چیه؟ ملکیت لزومی مشتری غایت برای این که زمان بای برداشته بشه اینه که ملکیت مشتری لزومی بشه، حتی یه انقضی شرطهو از استظهار بکنیم. یه مقدار عبارت بخونیم چون اقوال رو میخواییم بخونیم دیگه، از خارج توضیح نداره. بخونیم اقوال رو که ببینید اجماع هست، همه علما گفتن، بعد وارد بشیم ببینیم که آیا مخالفی هم در این مسئله هست یا نه، مرحوم شیخ چطوری میخوان بخره بحث رو جمعش بکنن. علتون و من احکام الخیار، این حکم چهارم میشه، کون المبیه فی دمان من لیس له الخیار فی الجمله. فل جمله مبی در زمان کسی هستش که خیار ندارد. فل جمله شو چرا گفتیم؟ حالا فعلا با صرف نظر از اینکه همه اقسام خیار مثل عیب و غبن و اینا هم شامل میشه یا نه، فعلا اینو کار نداریم. یا مثلا خیار مختص مشتری رو فقط میگیره یا نه، خیار مختص بایه هم میگیره که اگه ثمن تلف شد در خیار مختص بایه از جیب مشتری رفته باشه. اینم حالا بعدا تو بحثامون میگیم. لذا فی الجمله میگیم که تلف مبی در زمان من لیس له الخیار هست. علی المعروف بین القائلین به تملک المشتری بالعقد، معروف هستش بین قائلینی که گفتن مشتری با عقد به نفس عقد مالک میشه، گفتن که تلف مبی هم از جیب من لیس له الخیاره. چرا این اضافه کرد بین القائلین به تملک مشتری؟ قول دیگه چی بود مقابلش؟ قائلین به تملک مشتری بالعقد
در
خیار. آره، قول دیگه که این بود که با انقضاء خیار تموم میشه، اونجا دیگه پر واضح بود، هنوز مالک نشده که بخوایم بگیم زامنه. بنابر این مبناست که این بحثا پیش میاد، این قاعده جا پیدا میکنه که تلف المبی فی زمن الخیار من لا خیار له، باید با نفس عقد ملکیت منتقل شده باشه بعد این بحثا رو بکنه. توضیح هذه المساله ان الخيار اذا كان للمشتري فقط من جهت الحيوان، خيار حیوان اگه داشته باشه فلا اشکال و لا خلاف. اینجا واقعا اشکالی نیست، خلافی هم نیست که فیکون المبی فی زمان البایه. چرا خلافی نیست، چرا اشکالی نیست؟ و يدل عليه ما تقدم في المساله السابقه من الاخبار، همون چهار تا روایت صریحا گفته بودن بایه زمان علامه یکون زمان ذلک، از فرمودن بعد بایه دیگه چیزی بر مشتری نیست. خب خیلی واضح بود دلالتشون، گفتیم سندشون هم بعضیشون صحیحه بودند و متعدد هم که هستن، اشکالی نیست، همه هم پذیرفتن این روایت ها رو عمل کردن بهش. در خیار حیوان اشکالی نیست، خلافی نیست. و کذالک الخیار ثابت له من جهت شرط بلا خلاف فی ذلک، باز تو خیار شرط هم اختلافی نیست. چرا تو خیار شرط اختلافی نیست؟ چرا اینجا میگیم زمانش بر عهده بایعه، بر عهده من لا خیار له؟ لقوله علیه السلام فی ذیل سید ابن سنان، اون قولش که قبلا هم گفتیم، دیروز هم گفتیم، ظهورش در خیار شرطه. و امکان بینهما شرط ایام معدوده فهلک فی ید المشتری فهو من مال بایعه. اگه شرط گذاشتن برای جناب مشتری بعد در دست مشتری هلک، چند روزی خیار شرط گذاشتن، فهو من مال بایعه. آره، این روایت ابن سنان و صدرش رو گفتیم خیار حیوان بودش که ان رجل یشتر العقب الداقه به شرط الى یومن او یومین، و حضرت این یومن او یومین رو در مورد دابه الغا کردن، گفتن یه انقدر یشتر ثلاثت ایام تا سه روزه. اما زیدش گفتن و این کان بین هما شرطون ایامن معدوده فهلک فید المشتری فهو من مال البایه. معلوم میشه دیگه ایام معدوده اون سه روزه نیست، در قبال اونه، در عرض اونه، وگرنه شرط اگه میکردن الغا شده بود یکی دو روز رو، این فقط سه روز معیار بود.
مثلا مرحوم سید فهموندن که اگر حدیش هم دوباره میشه به دست و سر مشتری به شرط فهیم صرفش مطلق گفتن.
کدوم روایت بعدی؟ بعد از ابن سنا روایت
قبول اسناد است.
آه، لنبابی مروی در قبول اسناد، درسته، اونجا هم داشتش که به شرط هم
مطلق گفته شده، یعنی
آره نکرم آوردن به شرط هم،
خب یه دوتا از سه روز کم تر نباشه.
سینام خیار شرط و زیدش بالاخره داشتش، دلیل داشتیم برش. ولو کان للمشتری فقط خیار المجلس دون البایه، اگه خیار مجلس باشه اونم فقط برای مشتری نبایه. اینجا چطور؟ فظاهر اینجا هم دلیلش همونه، فظاهر قوله علیه السلام حتی ینقضی شرطه و یسیر المبیل المشتری، تو همون سیه ابن سنان بودش، حتی ینقضی شرطه و یسیر المبیل المشتری. باز اینجا میگیم که این حتی ینقضی شرطه و یسیر المبیل المشتری در خیار مجلس هم جاری میشه. چرا؟ چون ما بنا با استظهارمون اینه، اینو از خارج بگم دو جور میشه استظهار کرد. ما استظهارمون اینه حتی ینقضی شرطه، یعنی میخواد بگه منات این که زمان بایه به پایان برسه دیگه بر عهده بایه نباشه، اینه که بایه لازم بشه ملکیت به نحو لزومی به مشتری انتقال پیدا کنه. اگه این استظهار رو بکنی خیار مجلس رو هم در بر میگیره. بناءً الا ان المنات انقضاء الشرط، منات انقضاء شرط باشه، الذي تقدم انه يطلق على خيار المجلس في الاخبار، که قبلا هم گفتیم در خيار مجلس هم میتونیم بگیم اطلاق میشه در اخبار، بل ظاهره ان المنات في رفع ضمان البايع سيروره المبيل المشتري واختصاصه به، بهش لا يقدر على سلبه النفسه، بلکه اصلا استظهار میکنیم میگیم ظاهرش اینه که منات در رفع زمان بایه اینه که مبی سیرورت المبیل المشتری برای مشتری بشه و اختصاص او به اختصاص او مشتری پیدا کنه، به حیث طوری که این لزومی باشه، لا یقدر علی سلبه نفسه، دیگه نتونه از خودش جداش بکنه، مشتری که خیار داشت دیگه نتونه داشت از خودش چکار بکنه، سلب بکنه، برگردونتش به ملک بایه پولش پس بگیره. این میشه مناته. پس بنابراین اگه بخواییم یه نکته حالا عبارتی هم بگیم قبل از این بل با بعد از بل چه فرقی کرد؟ بل ظاهره و ان المنات فی رفع زمان البایه،
این
قاعده
کلی
بله قبل از بل فقط داره خیار مجلس رو سعی میکنه که داخل بکنه. آره بگه ان منات انقضاء شرطه، ازا خیار مجلس رو داخل میکنه که اونجا هم شرط برش در اخبار ارسال میکرد. اون دیگه به بعضی از خیارها در اخبار شرط نمیگفتن، بل میاد میگه نه اصلا مناطش اینه که چی؟ اختصاص مشتری، اختصاص لزومی به این پیدا کنه، نتونه از خودش سلب بکنه، خیارش رو اعمال بکنه، برگردونه، اونجاست که زمان بایع به پایان میرسه.
شبیه
به
کاری که مثلا من هست برای دیگری اصلا داخل در عقد بوده بودن، از همون استفاده کرده بودن، گفته بودن در زمان بود مرموم
ایشون بود تا تونستن بلکه ملکیت منتقل شده بود یا نه، گفته بودن اگه مختص مشتری باشه نه،
اینجا یه ملی برداشت کرده نمیشه گفت یه چیز خیار نه باشه، اصلا یه چیز خیار نه باشه، همینطور حالتی هم اینجا مشتری مختصن باشد
بله این تزلزل داشته باشه بتونه برگردونه مشتری. آره خلاصه این معنات میشه و فرمونه پس بعد از بل ترقی کرد، تعمیمش داد، گسترده ترش کرد. و الى هذا المنات ينظر تعلیل هذا الحكم في السرائر، نظر به همین معنات داره، تعلیلی که جناب ابن ادریس در کتاب سرائرش برای این حکم آورده، نظر به همین معناتی که ما گفتیم داره، یعنی اونم یه همچین معناتی فهمیده. براتون بخونیم ببینیم چطوری همچین معناتی فهمیده. حیث قال فکل من کان له خیار فالمتاع یهلک من مال من لیس له خیار، یعنی مطلق داره میگه هر کس که خیارون نکرم هست، کل من کان له خیارون، هر کس که خیاری داشته باشه اگه متاع هلاک بشه از جیب اونی که لیس له خیار بوده از او تلف میشه، او ضامنه. چرا؟ تعلیلش رو ببینید، لانه قد استقر علیه العقد، برای شخصی که خیار نداره عقد مستقر شده، او دیگه توانایی به هم زدن عقد رو که نداره. والذی له الخیار مستقر علیه العقد و لزم، اما کسی که خیار داره عقد درش استقرار پیدا نکرده. لزم عطوه کجاست؟ تو این عبارت والذی له الخیار، اونی که خیار داره مستقر علیه العقد، عقد درش استقرار پیدا نکرده و لزم. استقرره باید بگیم که ما سرش در بیاد، مستقرره علیه الام ما لازمه، اقدارش لازم نشده کسی که خیار داره. فانکان الخیار للبایع دون المشتری، اگه خیار برای بایع بود دون مشتری. ببینید گفتیم تعمیم قاعده های خیار فقط مختص مشتری رو شامل میشه، چون این ادله که خونیم خیار مختص مشتری بود فقط. آیا فقط خیار مختص مشتریه یا نه برعکسش هم هست؟ اگه خیار مختص بایع بود میگیم از یه مشتری رفته. و فانکان الخیار للبایع دون المشتری و کان المتا قد قبضه المشتری و هلک فی یده، قبضم کرده باشه، کان هلاکه مال المشتری دون البایع. اینجا برعکس میشه، باز همو علت لان العقد مستقر علیه، عقد مستقر شده بر مشتری، خیاری نداره و لازم من جهته، لازم از جهت مشتری. بر اون شکل میگه ایشون هم از روایات مناتو این به دست آورده که لزوم عقد مهمه، عقد لازم بشه یا نشه اون موقع است که زمان برطرف میشه یا باقی میمونه.
که لازم بشه
علیه هوا، آره زمان علیه هوا. سوامی همچین مناطی برداشت کرده، دیدیم که اختصاصی هم به خیار شرط رو جمعیدن مجلس اینا نداره بود، من لفو خیارون بود. و من هنا یعلم انهو یمکن بناعن علا فهم هازل منات، اگه شما منات رو همینجوری که ما گفتیم بفهمید، یعلم انه یمکن، ممکنه بنا ان بر فهم این منات چی ممکنه ترد الحکم فی کل خیاره، حکم متردش بکنیم، اطرادش بدیم شامل هر خیاری بشه. فتثبت القاعده المعروفه من ان تلف فی زمان الخيار من لا خيار له، قاعده به وسعتی ثابت میشه. چه وسعتی؟ من غیر فرق بین اقسام الخيار، یک فرق نمیکنه خیارش عیب باشه، شرط باشه، مجلس باشه. دو ولا بین الثمن و المثمن، از حیث ثمن و مثمن هم فرق نداره، که خیار مختص مشتری اگه بود مبیع و مثمن از جیب بایع رفته، خیار مختص بایع اگه بود ثمن از جیب مشتری رفته، فرقی نداره نسبت به ثمن و مثمن. نسبت به اینکه خیار مختص بایع باشه یا مختص مشتری فرق نداره، از عمومیت داره. کما یظهر من کلمات غیر واحد من الاصحاب، خیلی هم اینو گفتن، ظاهر کلامشون اینه که خیار چیه؟ مطلقه. مثل همین سرایر که خوندیم من کان لهو خیارون بود، بل نسبه جماعتون الى اطلاق الاصحاب، بعضی جماعتی نسبت دادن این تعمیم رو به مطلق اصحاب، گفتن اصحاب اینجوری اطلاق کردن، اجماع منقوله که اندن. بنابراین دلیلش اجماع منقول هم هست، علاوه بر اون مناطی که ما از روایات استظهار کردیم. بعد مرحوم شیخ برای اینکه اطلاق کلمات اصحاب رو به شما نشون بده 4-5 تا عبارت براتون نقل میکنه. شروع میکنیم عبارت ها رو. یک، جناب شهید اول در دروس، قال فی الدروس فی احکام القبض اینجوری فرموده، و بالقبض ینتقل الزمان الى القابض منتها اذا لم یکن له خیار. وقتی که قبض و اقباض رخ داد، زمانش هم منتقل میشه به قابض. مشتری که مثلا مبیع رو گرفت، قابض میشه مشتری توی مثال ما، زمان هم منتقل میشه به جناب مشتری. منتها اذا لم یکن له خیارون، اگه این قابض اگه مشتری خیاری نداشته باشه، پس معلوم میشه اگه مشتری خیار داشت زمان منتقل نمیشه به مشتری، بلکه بر بایع باقی میمانه. فان ظاهره کفایت مطلق الخیار، ببینید عبارت شو، به قبض ینتقل الزمان اذا لم یکن له خیارون، نکره نکره در سیاق نه، اذا لم یکن له خیارون، هیچ خیاری نباید باشه، حتی اگه خیار عیب هم داشته باشه دیگه زمان منتقل نمیشه. پس و ان ظاهره کفایت مطلق الخیار فی عدم زمان المشتری للمبیع المقبوض. عبارت دوم، همین شهید اول در لمعه، و نحوه کلامه قدس سر فی اللمعه، این همین عبارت آورده، بزانم ظاهرش اینه که مطلق خیار مد نظرشه. بعد اگه دقت بکنید اون برش دیگه معلوم شیخ نگفته که سمن و مسمن هم تأمین داره، ولی عبارتش اگه دقت بکنید ینتقل الزمان الى القابض، حالا قابض یه موقع مشتریه که مسمن رو قبض کرده، یه موقع بایعه که سمن رو قبض کرده، از این حیث هم پس تأمین داره عبارت شهید اول.
این
که نمره
رو ذکر کردم نکتش این است که این سند مشهور داره،
نه میخواسته بگه تو هر دو تا کتابش این حرف رو زده،
چون دوم مثلا ابتداش
رو فهم
میکنم نظر مشهور
رو، حالا تا حالا بازی چون فیلن تیش گفته بوده،
اشاره هم دارم نظر خود شهید اول
آره اینقدی نیستش که، یعنی اگه لومه یه چیزی مطرح کرده بود بتونیم حتما بگیم که پس این شهرت مثلا محصل محقق داره اینجوری نیستش. آره یه مخصوص داره بفرمید
این یعنی زمان نداره، یعنی که ملکیت از ابتدای عقد ایجاد نشده درست؟
نه ملکیت ایجاد شده، تلف از جیبه بود
بود دیگه.
ما هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی درکش خسارتش این به عهده کسیه که ضامنه. گاهی شما مالک نیستی اما زمان بر عهده شماست. مال دیگه وقتی تلف میکنی همینجوری دیگه، شما مالک نیستی اما زمانش بر عهده شماست. پس زمان با ملکیت ملازمه نداره.
پس الان این استفاده دستی میکنیم
سمره الان با املای مشهوره دیگه. اونها که اصلا گفتم ملکیت نیست که خب به تله
هست که هیچی. اونا میگفتن که هنوز ملکیتی منتقل نشده، خب از جیب خودش رفته دیگه، علال قاعده است. مبی اگه تلف بشه هنوز تو ملک بایی از جیب خودش رفته، این نکته خاصی نداره، قاعده خاصی نمیخواد. هر کس وقتی مال خودش تلف میشه از جیب خودش میره دیگه، جیب دیگری که نمیره. اما بنابر این مبنایی که از زمان عقد ملکیت منتقل میشه ولو عقد متزلزل باشه، اینجا بحث پیش میاد که حالا ملک مشتری شده، اگه تلف شد داره از جیب مشتری بره.
چرا
زمانش بره؟ داره میگیم از جیب بایی میره به خاطر این ادله آوردی. میشه برخلاف قاعده لزوم نیاز به دلیل داره، دلیل نش داریم میاش. در این لون ارو و نحو کلام و کلام همین به نظرم میرسه که فقط میخواد تعداد اقوال رو و کتب مختلف فقهی رو زیاد بکنه، وگرنه حالا شهرت اینا رو بعدا بررسی میکنیم که شیخ میگن شهرت هست یا نه ما هست یا نه. و فی جامع المقاصد فی شرح قول المصنف، جامع المقاصد کتابی که احسن قول مصنف که جامع المقاصد شرحش کرده. آره جامع المقاصد در شرح قواعد علامه است. خب این عبارت اول عبارت علامه است در قواعد، بعد بریم شرحش هم میکنیم که جامع المقاصد چی فرموده. عبارت علامه اینه: ماتن ولو ماتت الشات المسرار او الامت المدلسه فلا شیء له، اگه بمیره گوسفندی که المسرات هستش. المسرات یعنی چی یادتونه؟ تو بحث خیال و تدبیر اینا بهش اشاره شده بود. گاهی
آب دادن بهش،
نه شیر گوسفند تا 4-5 روز نمیدوشیدن که بزرگ بشه این چیز پستانای گوسفند، بعد فکر بکنن این خیلی شیر داره، شیرده، یعنی چقدر شیر داره. یه اصطلاح بهش میگفتن المسرات. حالا اگه گوسفندی که المسرات هستش مرد، یا امه مدلسه، امه مدلسه رو دیگه آقای بختیاری هم میدونه چیه دیگه، تدلیس شده. آره خلاصه یک کار روش کردن که مثلا جوانتر یا زیباتر نمایان بشه. اگه اینا مردن ماتت لا شیء له، تو عبارت علامه این لهو میخوره به مشتری، لا شیء له، برای جناب مشتری چیزی نیست، نمیتونه بره سراغ بایه پولی چیزی ازش بگیره. و کذا لو تعیبت عنده قبل علمه، کذا یعنی چی؟ یعنی باز یعنی لا شیء له المشتری، نمیتونه بره سراغ بایه. اگه این عمه یا این گوسفند عیب پیدا کنن تعیبت اندهو منتها قبل علمهی، قبل از این که علم به تدلیس پیدا بکنه، مثلا این عمه معیوب بشه، بازم نمیتونه بره سراغ بایه چون تو ملک خودش بوده اون زمان هم لازم بوده دیگه، عیب پیدا کرده در ملک خودش نمیتونه بره سراغ بایه. این عبارت علامه بود. قاله خوبش میخوره به جامع المقاصد. قال جناب محقق ثانی و تقیید الحکم به ما قبل العلم غیر ظاهره. چقدر علامه گفت لا تعیبت اندهو قبل علمهی، خب اگه بعد از علمش به تدلیس باشه اما تو ملک خود مشتری پیدا بکنه، اینجا مگه میتونه رجوع کنه به بایه؟ محقق ثانی گفت نبازم نمیتونه. و تقیید الحکم به ما قبل العلم غیر ظاهره لان العیبه اذا تجدد بعد علمهی، بعد از علم تدلیس باشه یکونو کذالک، بازم شیئی برای مشتری نیستش، نمیتونه بایه رجوع کنه. الا ان یقال، اینجا شاهد بحث ما این کلام علامه که استدراک میخواد بکنه، مگه اینکه میخواد یه فرقی درست بکنه بین قبل علم و بعد از علم. الا ان یقال انه غیر مضمون علی الان لثبوت خیاره، بگیم حالا که علم پیدا کرده تدلیس مشتری، خب خیار داره دیگه زامن نیست، غیر ذل خیار، من لا خیار له با ای زامنه. اینجوری فرق بذاریم
اساس این که نباشه،
نه دیگه آره حادث باشه، یا اگرم کاشف هستش خیار بالفعل رو ملاک قرار بدیم. انه غیر مضمون علیه الان لثبوت خیاره. ببینید یه چیزی گفته کردن گرسن مسلمه مسلم دیگه اینجوری. متا یه ذیلی هم داره محروم محقق که فرموده ولم از فر فی کلام المصنف و حتی غیر مصنف به شیء فی ذلک، یه همچین نکته یا اشاره بخوام کرده باشن من ندیدم در خیاره. ای پس معلوم میشه بعدا میخوایم بحث کنیم دیگه که مطلق خیارها رو در بر میگیره. نه محقق ثانی داره میگه من تو خیار عیب نهیدم این همچین حرفی زده باشم، اینو بعدا باهاش کار داریم. خب پس به هر حال ظاهر کلام محقق اینه که اینجا تو خیار عیب، تو خیار ارزن حضور شما تدلیس همیشه همچین حرفی رو زد که بگیم زمانش بر عهده بایه. اینم نظر فقیه دوم جامع المقاصد محقق ثانی بود. سوم اینجا دوباره همین فقیه جامع المقاصد هستش در شرح علامه، یه جای دیگه حرفی زده که ازش همین برداشت میشه. و قال فی شرح قول المصنف قدس سره، دوباره شهید محقق ثانی در شرح قول علامه اینجوری گفته. اول قول علامه رو میاریم بعد شرح. قول علامه اینه ولا یسقط الخیار به تلف العین. این قاعده معروفی دیگه الان فرموده اگه عین تلف بشه خیار ساقط نمیشه، بعد مثلا بدلشو بده با اموال خیار. بعد محقق زید کرام علامه چی فرموده؟ فرموده مقتضا اطلاق کلام هم انه لو تلف المبی مع خیار الغبن للمشتری. مقتضای اختلاط کلمات فقها، یعنی داره نسبت میده به فقها، اینه که اگه تلف بشه مبی با خیار غبن، خیار غبن مختص کیه؟ مختص مشتریه دیگه، پس موضوع بحث شد خیار مختص مشتری. اگه تلف شد انفسخ قلبه، بی منفسخ میشه. یعنی چی انفسخ قلبه؟ یعنی این مبیعی که در ملک مشتری از جیب بایه رفته، بایه باید ثمن رو برگردونه ضامنشه، پس زمان رو بر بایه میدونه. انفسخ قلبه یعنی مبیع از جیب بایه تلف شده، برمیگرده به جیب بایه، از او تلف محسوب میشه، باید ثمن رو برگردونه به مشتری. اختصاص الخیار به مشتری.
طرف مختص مشتری،
یعنی تو
مثلا حتی
میتونستم
تو یک ماه
مال طرفین بحثشون سر مبیعه، چون لو تلف مبیع خیار اینجا جزا میشه مختص مشتری. اگه قبل در مبیع رخ داده باشه میشه خیار مختص مشتری. لختصون خودش میگه لختصاص الخیاره به مشتری، معلوم میشه مبیع بوده که قبل درش واقع شده. به هر حال اینجا پس کلامش اینه که کل مقتضا اطلاق کلامه، اطلاق کلام فقاد خیار قبل هم در بر میره. این قاعده رو در خیار قبل هم جاری میکنن که تلف الخیار فی تلف المبی فی زمان الخیار من لا خیار له. ثم تردد فیه فی خیار الرؤیه. البته خود محقق آخرش در خیار قبل و خیار الرؤیه تردد کرده که آیا این قاعده جاری میشه یا نه. پس ببینید محقق در تمام خیارها این قاعده رو کنه جاری نمیدونسته، همونجا گفتش که من در کلام مصنف و غیرش پیدا نکردم تو تدلیس، همینجا تو قبل رؤیه اشکال کرده. ولی خب چی؟ یه کلامی داره مقتضا اطلاق کلام هم فقها، ها ادعا میکنه که کلامشون مطلقه. اینم از پس اینجا شد دو تا فقیه، شهید اول محقق ثانی. فقیه سوم در کتاب مسالک جناب شهید ثانی فرمودند که رفع المسالک فی مسئلت ان العیب الحادث یمنع من الرد بالعیب القدیم. یه بحثیه، مشتری مبیعی رو گرفته، این مبیعه در واقع معیوب بوده، این هنوز علم به عیب پیدا نکرده، بعد در ملک خودش یه عیب جدید پیدا میکنه، آیا این مانع رد عین میشه؟ اینجا فقط عرش رو باید بگیره یا عینم میتونه رد کنه معامله رو پس بکنه؟ یه بحثیه. خلاصه فی مسئله فعن العیب الحادث، عیبی که در ملک خود مشتری حادث شده، آیا من میکنه از رد به عیب قدیم با واسطه اون عیب قدیم بخواد رد بکنه؟ و ان الحادث فی ایام خیار الحیوان مضمون علی البایع، آیا این عیب حادث در ایام خیار حیوان مضمون بر بایع یا نه؟ خیار حیوان مختص کیه؟ مشتری. در نظر این آقای آیا عیب حادث مضمون بر بایع هست یا نه؟ اونجا حرفش رو داده، کلام خودش رو گفته که گفته بله مضمون بر بایع، این زیدش برای ما مهمه. قال و کذا کل خیار مختص بالمشتری، دیگه تصریح دیگه، این لفظ عام من به کار برده، نه فقط در خیار حیوان، بلکه کل خیاره که مختص به مشتری باشه همین حرف رو میزنیم که اگه طلب شد من مال بایعیه. پس به این وسعت قاعده رو قبول کرده جناب شهید ثانی، منتها از اون حیث دوم اگه دقت بکنید دیگه وسعت از کلام شهید به دست نمیاد. چرا؟ چون فقط گفته مختص مشتری، راجع به خیار مختص بایع حرفی نزده. بریم سراغ فقیه چهارم و ان مجمع البرهان. مجمع البرهان مال کیه؟ مقدس اردبیلی رحمت الله علیه. فی مسئله ان تلف المبیع بعد الثلاثه مع خیار تأخیر من البایع. خب ببینید که اگه مبیع رو مشتری قبض کرده باشه اما ثمن رو تحویل نده، تا سه روز هیچی، بعد از سه روز بایع خیار داره که معامله رو فسخ بکنه، ثمن رو تحویل نداده مشتری. حالا بعد از اینکه سه روز گذشت مبیع در دست مشتری تلف شد، مشتری که قبض کرده بود مبیع رو تلف شد، اینجا خیار برای کیه؟ برای بایع. حالا اگه بخوایم بگیم تلف شده، باید بگیم از کی رفته؟ تلف المبیع فی زمان الخیار من لا خیار له. اگه به عموم قاعده بخوایم بگیم، باید بگیم از یه مشتری رفته. فی مسئله ان تلف المبیع بعد از طلاقه مع خیار التأخیر من البایع استنادن الى عموم قاعده تلف المبیع قبل الضمان. اما خیار رو گفتن از بایع میره، این من البایع متعلق به چیه؟ به اون تلف المبیعه. ان تلف المبیع من البایع، اگه به قاعده میخواستن تمسک کنن باید میگفتن از جیب کی رفته؟ مشتریه که من لا خیار لهه، ولی گفتن از جیب بایع رفته. استنادن الى عموم قاعده تلف المبیع قبل از ضمان، یه قاعده داشتیم تلف المبیع قبل قبض هیم مال بایعهی، دارن به این استناد میکنن. اینجا مسئله رو گفتیم در ذیل کدوم مسئله داره حرف میزنه مجمع البرهان. حرفش از اینجا شروع میشه، قال ان مجمع البرهان در این مسئله قال. جناب مقدس اردبیلی اینجوری فرموده که این قاعده ای که میگی درسته، از یه طرف ما قاعده داریم طرف المبی قبل قبضه هی من مال بایعه، باید بگیم از بایعه رفته، اما میگه ان هذه القاعده معارضتون به قاعده اخرى، یه قاعده هم در کنارشه. قاعده چیه؟ و هی ان طرف المبی فی الخيار المختص بالبایع من مال المشتری. علف مبی در خیاری که مختص به بایع هستش از مال مشتری میره. اگه دقت بکنید از دو تا ناحیه تعمیم داد، اولا خیار مختص به بایع رو اینجا داره ذکر میکنه مرحوم اردبیلی، ثانیا خیارش هم خیار تأخیره، فقط خیار شرط حیوان نیست. باز دو تا جهت تعمیم در عبارت ایشون پر واضحه. نظام مرحوم شیخ میگن اصلا کلامش نگاه کنیم، میگه این قاعده با یه قاعده دیگه معارضه. فان الظاهر من جعل هذه قاعده كونها مسلمه بین الاصحاب، میگه با یه قاعده دیگه معارضه، ظهورش در اینه که بین اصحاب معلوم بوده، مسلم بوده، یه قاعده بوده. چه نبوده که مثلا مختار خودش باشه، یه نفر قائل باشه، دو نفر قائل باشن، به مشروع داره اشکال میکنه. میگه این قاعده ای که شما میگید درست جاری میشه، منتها معارض با یه قاعده دیگه است. اگه اون قاعده فقط مبنای یکی دو نفر بود، مبنای خودش فقط بود، که نمیتونست بیاد معارضش کنه. این داره حرف میزنه که بگه دوتا قاعده با هم معارضن.
میخواستی بگید؟ نه نه، یعنی میخوام بگه که این قاعده دومی که میگن اجماع هستش،
لااقل اکثر فقها ها قائلن که شده یه قاعده، اومده معارض کرده، به مشروع میشه باش اشکال کرد. و ها به نحو ذالک المحقق و جمال الدین فی حاشیت روزه. محقق جمال الدین، حاشیه آقا جمال، بر روزه که از حاشیه های معروف لمعست دیگه. آره
آقا جمال خانساری،
آره طبع قدیمی بودش، آره آقا جمال خانساری، حاشیه آقا جمال، اون حاشیه های شهر هم نیست، خیلی بیشتر نقدی نظرات خودش رو بیان کرده. چون هم تصریح کرده به همین حرفه که یه قاعده‌ای هست بین فقها، گویا که انا مسلم شده بین اکثر فقها همچین قاعده‌ای وجود داره. البته خود محقق جمال الدین واستظهر بعد ذلک اختصاصه به ما بعد القبض، گفته درسته که همچین قاعده‌ای هست، ولی این قاعده‌ای که هستش که تلف المبی من لا خیار لا، ایمان بعد از قبضه. یعنی در صورت قبل از قبض اون قاعده دیگه مقدمه، تلف المبی قبل قبض هیم مال بایعه رو مقدم میکنی و از بایعه رفته، ولی اینکه خیال مختص بایعه باشه میگیم از مشتری رفته. بس که از هر بعد از آلک اختصاص رو به ما بعد از قبض میگه، همچون قاعده داریم منطقی مال بعد از قبضه. البته معترف هم به عموم ها من جهات اخرى، از جهات دیگه مثل همین خیار تأخیر بودن و ثمن و مسلم بودن این جوشید ها میگه چی عامه، اما از این جهت از حیث قبض و اینا میگه نمال بعد از قبض. تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این میگه مال بعد از قبض، چون قبل از قبض ما یه قاعده دیگه داریم، تلف المبی قبل قبضهی ممال بایهی، او مقدم اونجا لذا اونجا اونو مقدم میکنه، اما این قاعده میگه از جهاتی عامه، یعنی خیار مختص بایه باز منگم لا خیار الله، اگه خیار مختص بایه بود از یه مشتری رفت، در خیار رویت تأخیر همشون همین نکته رو میگه، از جهات دیگه عمومیتش رو میپذیره، فقط از این جهت نمیپذیره که قبل از قبض رو بخواد شامل بشه. اینم از فقیه محقق جمال الدین خانساری. مرحوم شیخ فرمود و ظاهر و هذه الکلمات عدم الفرق بین اقسام الخیار، دید که بین خیار شرط و غیر شرط، خیار عیب و تأخیر و همه اینا رو حرف زده بودن، ولا بین الثمن و المثمن، توضیح دادیم دیگه. خب این دوتا بزرگوار اخیر که اصلا تصریح کرده بودن به خیار مختص بایه، بقیه هم گفتیم که اطلاق داشت کلماتشون، ولا بین الخیار المختص بالبایه و المختص بالمشتری، بین اینا فرق نذاشته بودن. ولذا نفا فی الرياض الخلافه فی ان التلف فی مدت الخيار ممن لا خيار له. این صاحب رياض گفته اصلا من مخالفی ندیدم. قاعده رو چی میگه که درش میگه مخالفی ندیدم؟ التلف فی مدت الخيار ممن لا خيار له، نه خيارش گفته کیه، نه اون ممن لا خيار لهش گفته بایه. التلف، التلف تلف ثمن یا مثمن، باز التلف مطلق از همه ایش تعمیم داده، بعد گفته من درش مخالفی ندیدم صاحب ریاض. پس معلوم میشه که یه قاعده عامی بوده بین فقها. و فی مفتاح الکرامه اینجا هم همینجوریه، ان قولهم التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له قاعده لا خلاف فیها، باید ببین التلف تلف مبی یا ثمن نگفته، فی مدت الخیار قید نداده به خیار خاصی، ممن لا خیار له نگفته بر بایع مشتری، همه همون حرفا قاعدتون لا خلاف فیه. این قاعده که اینجوری با این اطلاق و با این تعمیم ذکرش کرده میگه قاعده ای هستش که لا خلاف فیها، اختلافی درش نیست. ثم ذکر فیها طبعا للریاض، درش ذکر کرده که ان الحکم فی بعض افراد المسئله مطابق للقاعده. ذکر فیها، این فیها هاشو به چی بزنیم؟ ما فیه دارید ظاهرا، ذکر فیه دارید ها. آره اگه فیه باشه میزنیم به این کتاب مثلا، به مفتاح. اگه فیها بود
قاعده نیست،
آره در مورد اون قاعده مثلا این رو ذکر کرده. طبعا للریاض که ان الحکم فی بعض افراد المسئله مطابق للقاعده، حکمی که ما از این قاعده عام به دست میاریم بعضی از مصادیقش بعضی از افرادش مطابق قاعده است. یعنی چه مطابق قاعده است؟ قاعدمون اینه، اون قاعده اصلی و اولینه که طرف هر چیزی از جیب مالک خودش رفته باشه، اون قاعده اولی و اصلی هست، هر کس مالش تلف میشه کتابش تلف میشه از جیب خودش رفته باشه. بعضی از افراد این قاعده هم مطابق چی میشن؟ همین قاعده اصلی و اولی همون میشن، طبق قاعده میشن، علم قاعده میشن، از جیب خود مالک رفته، مثل مثلا همون بحث خیار تأخیر از جیب مشتری رفته بود، از جیب مالکش رفته بود دیگه، طبق قاعده میشه، علم قاعده میشه دیگه، از جیب مالکش رفته بود. بعضی هاش هم البته غیر علل قاعده میشن، یعنی از جیب کسی که مالک نیست رفته، اونجایی که بایع مثلا داده بود خیار حیوان داشت مشتری، و اینکه منتقل شده بود حیوان به مشتری اما تلف اگه میشد از جیب بایع رفته بود. آره اینو ذکر کردن که بالاخره بعضی وقتا علم قاعده است، بعضی وقتا خلاف اون قاعده اصلی اولی که مال هر کس از جیب خودش رفته. لکن الانصاف، تا اینجا چی شد؟ اقوال علما رو دیدیم، اجماع رو دیدیم که قاعده تعمیم داره. از فل جمله و اول بحث گفتیم فل جمله حرف درستیه معروفه، اینا درش نمیخوایم اشکال بکنیم، در تعمیمشه که بحث داریم. آیا این قاعده عامه از حیث ثمن مثمن، از حیث اقسام خیار، یا نه عمومیتی نداره؟ عبارت فقها رو چقدر نقد کردن مرحوم شیخ؟ دو تا دلیل شد پس بر اون تعمیمی که گفتیم، یک اجماع، دو اون نکته‌ای که گفتیم استظهاری که کردیم از روایات، حتی این قضیه اختیار رو گفتیم مناطش اینه که به لازم بشه اون موقع زمان از بایه برداشته میشه، حتی این قضیه غالب برای در اخته بایه بر زمان بایه حتی این قضیه خیارش تا وقتی خیار مشتری برطرف میشه. این دو تا دلیل رو داشتیم. حالا ما این دو تا دلیل ببینیم از این دو تا دلیل می توانیم تعمیم قاعده به این وسعت قاعده رو قبول بکنیم یا نه. مرحوم شیخ میخواد در هر دو دلیل اشکال بکنه، اما اشکال در اجماع در اقوال فقها ها همون جورم که یه مقدار خوندیم قبلا دیدیم بعضی از فقها ها تعمیم رو نپذیرفته بودن. اجماع رو ما فی الجمله قبول داریم، قاعده فی الجمله اجماع برش هست، اما بر تعمیمش با این وسعتش بخواد مورد اجماع باشه اینو نمیپذیریم. تا گفتیم جزمم پیدا نکردم بعضی به تعمیم، تا چه برسه به اینکه بخوان اتفاق پیدا بکنه. از دلیل اجماع سراغ اون دلیل دیگه و استظهار دیگه میریم، حتی یعنی قضی خیارهو التلف بی زمان الخیار. یادتونه یه جمله مرحوم شیخ تو بحث قبلی داشت، این یعنی قضی خیار گفت یه ظهوری داره، ظهور در خیار زمانی داره، حتی یعنی قضی شرطهو این انقضا، یعنی اون چیزایی که زمان محدد شرعی دارن، مثل خیار مجله، مثل خیار بخشید شرط، مثل خیار حیوان که سه روز زمانن برش تعیین شده، حتی یه انقضی ظهور در رو داره. اگه از این عنوان تلفی زمان خیار استفاده میکنن، این ظهور در اون خیارهایی که زمان محدد شرعی داره و این ظاهره قطعا متقنش آقلینه، بیشتر از اون نمیدونیم شامل بشه. بنابراین نه اجماع رو میتونیم بپذیریم نه اینکه وسعت داشته باشه قاعده به این وسعت. لکن الانصاف انه لم يعلم من حال احد من معتبر الاصحاب، هیچ کدوم از اون اصحاب معتبر، از اون فقهای بزرگ مثل علامه، مثل محقق، مثل محقق ثانی، مثل شهید ثانی، الجزم به هذا التعمیم رو ما لم يعلم، جزم به تعمیم رو ما ندیدیم، فضلا عن اتفاقهم علیه. ما یه نفر که این قاعده رو از اون فقهای بزرگ مثلا قدق علامه جذب پیدا کرده باشه ما پیدا نکردیم به این تعمیم با همه وسعتش، چه برسه به این که بخوام بگیم اتفاق فقها، اجماع فقها وجود داره برایش. یه بار دیگه برگردیم عبارت شهید ثانی رو خوندیم دیگه، کذا کل خیار مختص بالمشتری، خیار مختص مشتری بود. عبارت محقق ثانی رو خوندیم دیگه، تردد فیه و فی خیار رؤیه، تردد کرده بود. شما نهایتا میخواستید اطلاق کلمات بعضی استفاده بکنید، مثل شهید اول بالقرض ینتقل الزمان الى القابض و لم یکن له خیار، اما اطلاق ما نمیدونیم، جزم نداریم که این اطلاق اراده کرده باشه شهید اول رحمت الله علیه. لذا مرحوم شیخ تعبیرش اینه که ما لم یعلم، علم به جز نداریم از معتبرین، از اصحاب بزرگان، از اصحاب فقهای بزرگ، اونایی که قولشون ملاک معتبرن، استوانهای فقهن، اصطلاحن اساتین فقهن، تا چه برسه به این که بخواییم اتفاق اصحاب رو احراز بکنیم. پس این اجماعی هم اگه باشه اجماع منقوله، تحصیل اگه بخواییم بکنیم حتی شهرتش هم تحصیل نکردیم، تا چه برسه به اجماع. شهرت که هیچ چیشه، میگه یه نفر از اون بزرگان فقه ما احراز نکردیم جزم به این تأمین داشته باشه. این از اجماع. فإن ظاهر قولهم التلف بی زمان الخیار هو الخیار الزمانی، ظاهر کلامش هم که میگه التلف بی زمان الخیار که شهید اول میخواستید از اون اتفاده بکنید، ظاهر کلامشون خیار زمانیه و هو الخیار الذي جماعتون الى توقف الملک الانقضائه، همون خیاری که جماعتی قائل شده بودن که ملکیت متوقف بر انقضاء اونه. لا مطلق الخیار لیشمل الخیار قبن و رؤیت و عیب و نحوها، اطلاقی نداشت که شامل همه خیارها، حتی خیار قبن و رؤیت و عیب که زمان محدد شرعی ندارن هم بشه. بعد مرحوم شیخ علاترا دو تا شاهد میارن برای مطلب که دیگه شاهده شد وقت گذاشت بمونه، انشالله جلسه بعد. باشه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.